بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قوم، استاد موسوی، جلسه 36، 16 آبان 1400.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعل لنا خير اخوانه و انصاره و المستشهدين بین یده. دیگه دوستان شروع کنن، دیگه ما مقدمه نگیم. بله.
و منها مختار او بعض المحققین من عموم موجوده لیکن لا به این معنی مشهور بلکه لذ اختاره ها برمان که بعض المحققین
قالب
عموم موجوده شدن ولی معنی مشهور رو قائل نیستن. یه مدیدی دارم که دارم عمومیت در خارج موجودی سهی دارم باقید عرفت بطلان و بطلان مبنا. این مبنا خود امان کنم صفحه 61 نزد کنم که موجود مسابقه رو تشخصه که
اون وجود سهی که شما دارید میگین توی این حرفی که ما داریم میگیم اصلا کلن دوتا با هم دیگه سازگار نیست. تصویری که شما از وجود سعی حداقل دارید تصویر دقیقی نیست. ببینید اینا یه چیزایی اومدن خوندن که نه اصطلاحاتی رو یاد گرفتن، بیش از این نیست. بازی با بحث‌های اصولی، بازی با استفاده از اصطلاحات فلسفی در بحث‌های اصولی، بیش از این نیست. دوست تحلیل عمیق فلسفی نیست.
خواستم
عرفی بکاوند. آره دیگه خواستم عرفی بکاوند این بحث فلسفی را، ولی به عرفی نکاویدن آخه دیگه.
مرد بحث فلسفی را
آجا
این بحث معنیاتی کلن چرا دقدره شده؟ آقا ایش از چه توی استنباط توی استفاد چه اثر داره؟ مثلا تحلیلش باز فلسفی هم که میشه. حالا مثلا توی فلسفه دغدغه و مثلا خب موجود ذهنیه نمیدونم مثلا فی غیره، اینجا واقعا چه اثری داره؟ تو استنباط که بعید میدونم اثری داشته باشه.
نه این که نگیم در استنباط بعید نه، اصلا اینو بگیم که بعید میدونم از یک اثری این بحث بلند شده باشه. این که اثر داره حالا بعدا در موردش بعد بحث کنیم که کجاها چه اثری داره. قطعا نتیجه خودش رو این تحلیل های زیر ساختی به صورت شکل دادن به یک ذهنیت عمومی در بعضی از بحثایی که مربوط به هیئت شون عمده بحثایی که تو مفاهیم و تو بحث اصولی ما داریم هیئت هست.
خب عثمان اخرین اصولی رو دفتیم درست پایدش آخرین سمره ای که بعد از کلی جواب سر معنای حرفی گفت اگر قائل بشید آخون و الفا موضوع لحامش رو قائل بشید معنای حرفی باید که این جلوش اجزا میشه و در اون صورتی که تو مفهومی مفهومی
تا همونم مناقشه میشه کرد. خب همون هم میشه مناقشه کرد. نه اصلا اینطوری نمیشه از این بحثا استفاده مباشر کرد. بحثایی که شما توی زیر ساخت تحلیل های الفاظ دارین و زیر ساخت عالم اعتبار دارین به طور کلی ذهنیت فقط میسازه، نه بیش از این.
ذهنیت
برای استنباط یا کنی شما وارد دعوای اجزا میشین، وارد دعوای امر به شیء و نهی از ضد خاصش میشین، وارد به اکثر این دعوا که دعواهای ببینید این ظهوره رو داری از کجای این جمله میگیری؟ جمله هم هست. جمله چیه؟ هیئت دیگه. این هیئت شرطیه که این ادات شرط هم جزی از اونه. چه جوری تحلیلش کنی که تو رو به یک موضوع له برسونه یا تو رو به ملابساتی همراه با این موضوع له برسونه که بتونی ظهورگیری بکنی؟ این تحلیل زیر ساختی تصویر شفافی به شما میده که یعنی چی این ظهور داره. یا کنید یا خود چشتو میدنید میگه آقا لاو مفهوم داره دیگه. یکی دیگه میگه اصلا مفهوم نداره، بیا چند تا جمعه. واقعا تو این دعوا چجوری میخواد قضاوت بکنید؟ یعنی چی به عرف رجوع؟ همه در حال رجوع به عرفن. من میگم عرف اینو میگه، شما میگه عرف اونو میگه، چجوری میخواد معلوم کنه؟ تازه من میگم عرف هر جایی یه چیزی میگه. نه میگم عرف هر جایی یه چیزی میگه. یه دیگه میگن اورفینو گفته، یه دیگه میگن اورفینو گفته، یکی دیگه میگه آقا من نمیتونم قضاوت کنم، هر جایی یه چیزی میگه. بنابراین به طور کلی یا حکم کلی بگو نداری. پس ما رو تعطیلش کنی بس اصولی رو. خب سوال اینه وقتی که استقرایی میکنیم آخرش به استنباط نمیرسیم. ما یه مشکلی داریم دوستان تو بحث استقرا، تو بحث استقرا یه مشکلی داریم. اینا رو نیا کنیم، تقصیر خودتون رو دارین، سوال میپرسین که ما رو میبرید تو بحث فلسفی. سوال اساسی اینه آیا با استقرا میشود به یک حکم کلی رسید؟ تجربه
جمله شرط
مفهوم داره. آره همین جمله شرط مفهوم داره. اینو میخوای در بیاری چیکارش میکنی؟ چی با حکم نوعی میسه؟ مثلا شما همین الان بگو این میخوای تکلیف معلوم کنی، چی میخوای در بیاری؟
من میگم
اگه
همون جمله شرط تو استنباط با قرائنش و با همه قرائنش شما را اگه به عوض بگی معمولا یه چیز میفهمی. بله این جمله شد مثلا بگه اجازه رو فرکنه کن با این مثال ساده و بسیط که تو اصول میدونم و برای صدها برداش رو اصول کنه، ولی همین عرف رو اگر همه برداش عرف رو مشکل نمی کنه تو برداش تو من موشد رفتی
آقا ماه فقی که دیگه کمتر از عرف که نیستیم رفتم به مشکل برخوردم. چرا به مشکل برخوردم؟ چون دو دلیل دارم، همه قرائن نیست، دو قرائن رو باید جمع بکنی دیگه. چجوری جمع بکنی چم مهمه دیگه. من یه جور میرم قرائن رو جمع میکنم چون یه ذهنیت دارم، قرائن نزدیک به اون ذهنیتمو جمع میکنم، یکی دیگه میره قرائن نزدیک به ذهنیت خودش رو جمع میکنه. اصلا کلا استنباطای فقهی خیلیش همینطوریه، بستگی داره که تو چقدر قرائن رو بری به نفع خودت جمع کنی. مثلا ببینید لذا طرف ابن فضال تو یه روایت قبول میکنه، تو یه روایت دیگه میگه ابن فضال که بابا فتحی بود، من چجوری این روایت فتحی رو قبول کنم توی همین چیزی؟ اصلا خود این داله بر اینه که اینا دنبال انحراف، اصلا این روایت هم چه واسه از جزء همون روایت انحرافی باشه. شما سوال قبل از این داریم، اصولیون به یه جنبندی میرسن و اون این که بله درسته که یه تنبلی ما تو فقه داریم، نمیریم قرارانو جمع بکنیم و دعواها ما ببینیم قرینه بالاخره استنباط بکنیم، این یه مشکله. یا همین حرفی که داریم میزنیم که بالاخره چون این لغت مخابیش هست برو چون به تاریخ هم این چه تحولاتی داشتن، اصلا این جزئیات مورد بررسی قرار بده. بابا انقدر کار تاریخی کردن، کار پس زمینه متنی کردن، اینا کاری جدیه. اما
این که برسی به یه علمی که به شما بگه لو لا هیچ قرینه‌ای شما میتوانی استنباط، این اصلا این میل فاسد را گرفت.
حال این میل فاسده یا نه؟ سوال اصلی سوال اصلی اینه، نگاه کنید اصول دقیقا رو همین میله وایستاده، نه فقط توی الفاظ. حالا شما الان تو الفاظ داری میگی، من میام اساسا توی کجا؟ بعد از الفاظ تو بحث حجج میگم نگاه کن آدمیزاد، میگه آدمیزاد اینجا قرآن داره، اسلام داره، دین داره، نه میگه آدمیزاد لا خلیه و طبعه قابل قابل بیان بود یا حق و طاعه مولاش بود. یعنی هر جا میرسن نه بابا من که هر کار دلم بخواد میتونم بکنم اگه خدا بخواد بهم میگه، یا نه هر کار میخوام بکنم اول ببینم خدا چی گفته. شما میگی ول کن آقا میریم نگاه میکنم خدا گفته دیگه، میگی نه من اگه پس زمینه رو بدونم راحت‌تر میتونم بفهمم این ادبیاتی که خداوند متعال آورده تو چه بستری داره میاد و چه پس زمینه ای رو داره روش بنا میسازه. یا پس زمینه رو اگه نشناسی، پس زمینه اوغلایی تو اصول خیلی جا شما داره دنبال شناخت پس زمینه اوغلایی، درسته؟
پس زمینه جا پس زمینه برای شما چکار میکنه؟ اطراف درست میکنه توی موضوع. خب شما میبینید در قصه شخص امکان هست، پس امکانی هست حواس شما باید باشه برام، یه وقت شما میگه ما نه هست پس برام، یا شما بیا مسئولیت این مس با اون مس اینجا داره اونجا آخرش هم داره حضور که آخر هم بیاره دلالت در فور و در آقی دلالت نداره، دلالت در فلان در آخر
نه نه اطراف نه. شما یه عده میگم دیگه الان نظر اصولی هم بعضش اینجوری میگه هر جای یه جوریه، یه عده میگه نه دلالت داره، یکی میگه نه اصلا دلالت نداره، دلالت داره برعکسش، دلالت داره و نداره. خب دو تا نظر، یکی که میگه اصلا هیچ دلالتی نداره، یه عده میگه دلالت داره، میگه یکی میگه آقا موضوع له امر اصلا توش وجوب نیست ولی ظهور امر در وجوبه. درسته؟ این تقریبا همه دارن میگن اینا کجا داره بودی؟ اما مناسبات مولا و عبد رو نگاه کنیم، داری وارد یه جنس تحلیلایی میشی که برو قرائن رو نگاه کن. من قبول دارم برو قرائن رو نگاه کن، اصلا کلا کار فقهی اینه. مثل این که شما فکر کنه همه وظایف فقیر رو اصولی میتونه به دوش بکشه. نه آقا، ولی اصولی داره چند تا چیز رو معلوم میکنه. یک، پس زمینه اصلی که این قانون و این قاعده اومده روی اون سوار شده. از کردم نه فقط توی بحث الفاظ، بلکه توی بحث حجج هم همینطوریه.
اونا دوره همین قرائنه. اگر امر از جانب خدای متعال بود فلان، امر این که استظهاری نیست.
آقا بیاین واقعیت اینه. شما بیاین توی حجت خبر واحد. خبر واحد حجت هست نیست. من ببرم تو کل اصول این حرفی که داری میزنی فکر نکنم تو الفاظه
اینجا اینجوریه.
کی گفت
خبر واحد این آقا، این آقا کلی حکم بدی نداره؟
نه میگه کنه خبر واحد این آقا و آقا به ایار تو بگو که خبر واحد و... یه کسی میگه اصلا خبر این آقا و آقا نداره، خبر واحد اصلا حجت نیست، خبر واحد تو نتونه به حقیقت برسونه. یه آدم میاد یکی دیگه از دیگه خیلی آدمای خوب چیزی رو ثابت نمیکنه. شما کی گفته که اگر راحت میتونه یه چیزی رو به شریعت نسبت بدی، به خداوند متعال نسبت بدی؟ چند سال گذشته از زمان پیغمبرک، از زمان امام صادق علیه السلام؟ بیش از 1000 سال. رفقا 1000 سال شوخی نیست. الان پارسال یه اتفاق افتاده باشه از شما از 3 نفر بشنویم کی گفته اوغلاییه؟ آقا باری باری کلا کی گفته اوغلاییه اینا؟ کی گفته اوغلاییه؟ اصلا اوغلاییه
آخرش همه آیات رو بزنه، آخرش ظهور، آخرش اعتبار اوغلاییش
همین سوال اصلی دقیقاً همینه. آقا این اعتبار اوغلایی چجوری چجوری میخوای کشفش کنی؟ کی گفته اعتبار اوغلایی اینه؟ اصول میخواد همین اعتبار اوغلایی رو معلوم کنه دیگه. اعتبار اولیه شما میگه اعتبار اوغلایی، اوغلا میگن آقا برو به قرائن مراجعه کن. من میگم اصولیون دارم میگم قبل از مراجعه به قرائن، ولو این که قرائن نبود، شما میگه همیشه قرینه هست. میگه آقا من میفهمم همیشه قرینه هست. میگه فرض رو بر این بذار که هیچ قرینه ای نبود. چی میگه؟ این فرض باطلیه. میگه نه، این فرض مهمیه. این فرض اگه نکنی زیر ساخت قاعده اولیه شکل گیری عرف رو نمیتونی بشناسی. وقتی اونو بشناسی تازه میفهمی کدوم قرائن به چه شکلی داره واحد نسبت میگیره. اگر که قاعده اولیه این باشه که خبر واحد حجت نیست، حتی همون قاعده اوغله میگه مگر این ویژگی ها باشه. اون ویژگی ها حالا میگه شریعت اومده روی این ویژگی ها این دو تا قید گذاشته یا این دو تا قید برداشته. چون شریعت مثل یک برنامه کامپیوتری نیست، حتی برنامه کامپیوتری قبلش یک صفر و یکی وجود داره. یعنی شما برنامه رو به زبان می‌نویسن، زبان یک پیش‌فرضی داره دیگه. برنامه نیستی که حتی آخر باید اسمبل بشه. یعنی برنامه باز میره توی یه چارچوب دیگه، یه ترجمه میشه، آخرش میاد به زبان ماشین ترجمه میشه. اون ماشین آره دیگه. تا شما نگاه کنید آخرش میگیم، من اصلا میگم فرض رو بر این میذاریم که اصلا کلا وارد زبان ماشین هم نمیخوام بشیم. زبان ماشین میدونید دیگه، بحث ذهنیه، میری توی بحث علوم شناختی. نه یه مقدار میخوام بگم تو همون زبان اسمبل. حالا اینا معناش واضح نیست برای دوستان، بذارید کم بیان تو اصول. ما میخوام ببینیم آدمیزاد به طور کلی توی محیط اجتماعیش اگر هیچ قرینه نباشه چجوری فکر می‌کنه. حالا تا بفهمیم قرائن اگر بخواد یه چیزی ثابت بشه، قرینه به اون بر باید بیاد یا قرینه به این بر بیاد؟ اون وقتی که دو طرفه هم بسه سه طرفه باز قصه پیچیده تر میشه. شما استثاب در نظر بگیم، میگه آقا اوه میگه اگه یه چیزی بود الان هم هست. کی گفته اینو؟ بعد شما یه روایت میارید، این روایت رو اگه اون پس زمین عرفی باشه یک جور باش برخورد میکنی، پس زمین عرفی یه چیز دیگه باشه یه جور دیگه باش برخورد میکنی. تازه همه اینا پس زمین عرفی نیست، بعضی از بعض وقتا پس زمینای طبیعیه.
بیشتر
سرمایه
ما پس میذاره و پس میذاره و تنظیم و قوانین دیگه. چرا واقعا من جنبشی هستی نمیتونم اطمینان بهش پیدا کنم؟ در نهایت این جنبش مفهومی داشته نداشته. به معنی حرفی جنبش استثاب و قوانین، یعنی هر کی بیشتر قرید جنبانه قطعا قوی تره. این واقعا جمله شد باقی مفهوم هر کی بیشتر قرید جنبانه قوی تره.
ما فرض بریم بزنید طرف مقابل شما تخصص داره تو کار تاریخی و شما تخصص نداری،
خون
قویتر دیگه.
نه اون قرینه قویتر.
نه منظور من متوجه نشدی. من میخوام بگم مسئله الزاما میزان تبحر اون فقیه در جمع‌آوری قرائن نیست. بعد وقتا میبینی میگه آقا تو 1000 برابر اینم برید تتبع بکنی توی طول تاریخ، ولت فقیه رو نمیتونی زیر سوال ببری. حالا برو تو دانشگاه فلان، دانشگاه آمریکا و فلان دانشگاه، هی جمع کن، هی جمع کن. ولی
اونجا
شما
برهان داریم،
یه
اونجا برهان کلام داریم.
نه برهان کلام که اولا برهانی نیست، نه فلسفه باشه. اگه فلسفه برهانی باشه خب منم دارم اینجا همین نمیگم، میگم آقا شما یه زیر ساختی داری فراهم میکنی که بعدن روی اون بقیه حرفاتو بنا میکنی. این زیر ساخته رو اصول میخواد مورد بازشناسی قرار بده، میخواد اصلا کلا بشناسدش، معرفت به اون زیرساخت عقلاییه، معرفت به اون زیرساخت در حوزه الفاظ، در حوزه حجج. این زیرساخت نباشه، شما توی این زیرساخت تازه قواعد عام شریعت هم میتونی درک بکنی. شما میگی ما چه کار با قواعد عام داریم حتی تو شریعت؟ یا کن بریزین دوباره با قواعد عام، دوباره همین در بدبختی هست دیگه. قواعد عام چی میخوام میرم قرآن میجم؟ بابا تو هم قرآن میجم کردنم آخرش یه سوال اساسی داریم، چجوری میشه از مجموعی از شواهد به یه منطق رسید؟ من این بحث رو خواستم بگم فراموش کردم. هیچ وقت نمیشه با جمع‌آوری شواهد با استقرام به یک حکم رسید. شما توی اون استقرایی که داری میکنی تک تک اون موارد ویژگی های متفاوت از اون ویژگی دارن. شما یه نخ تسبیح پیدا میکنی، یه نخ تسبیح که اون نخ تسبیح رو قبل از جمع‌آوری اینها دیدی.
یه شواهدی
نمیگم. آها.
شواهدی
نمیگم. خب اگه تراکم زنونه که شما اصلا کلا یه مبنای پیشینی باز داری که کلا شما قائل به انسدادی، بل نمیشه پیدا کرد. قادر اون هرکی حالا من تراکم زنونم یه جوری، شما تراکم زنون یه جوری دیگه. بین این دو تا تراکم زنون الان قضاوت کن، نمیتونی قضاوت بکنی. تعریف کلا
پایش همینه دیگه. هر کسی دو تا زن میاد
یکی
از
زنون
انتخاب
میکنه. نه 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 کشکی نیست. شما چرا مباحثه میکنی؟ چرا جامعه علمی داری؟ میگه آقا من اون زن تو میگی زیر ساخته بحثی که روش نه میگه، میگه آقا زیر ساخته این زن تو، زیر ساخته زن تو این ذهنیته و این ذهنیت تو این ده تا اشکال بهش وارده.
تنظیم قوانین بعد تو تنظیم قوانین این ذهنیت رو من دارم، ولی تو اینکه این جمله شرط این مفهوم رو دارد یعنی به همین خشکی و سادگی که ما زیر ساخت نداره.
میگم خشکی و سادگی که شما تو ذهن شریفتون هست برخواسته از یک تقریر ضعیف از این بحث اصولیه،
از مفهوم شرط.
از مفهوم شرط اصلا، مفهوم شرط اصلا بحثایی که شما تو اصول داری میکنید هیچ وقت مباشرتا توی علم فقه به کار نمیره، فقط پس زمینه داره میسازه. دوباره دقت کنید، دارم میگم پس زمینه داره میسازه، میگه به طور کلی لا خلیه و طبعا کلن گزاره شرطیه. شما اینو بدون که گزاره شرطیه در مزان مفهوم داشتن
یعنی بازیگاشون
تنظیم
قدر
کلن
باید تو
فقه باید برش کنید، تنظیم قدر تو فقه، بله تو اصول
نیست. من ازا تو مدرسه تنظیم
چرا این کار اصوله؟
در مزان که من بحث ندارم، شرط بس که شما دیدی تو زندگی مفهوم داره، احتمالا مفهوم داره، احتمالا مفهوم نداشته باشه، یعنی شما اطرافش رو
میشناسید. حالا اگر که
در مقیا هست
بعد لفظ نیست، نه فرق میکنه. شما میگه غایت تو حتی با الا فرق میکنه، خب میری حتی رو نگاه میکنی اینا
البته که... حتی های زیادی داریم که
غایتش
در
مقیا هست، نه اون استثنایی دیگه، نه میگه اونا استثنایی. خب مثلا فلان نی 10 تا مورد میاره، منم 300 تا مورد میارم، میگم آقا تو قرآن کریم چون تازه 10 تا مورد توی ادب جاهلی بیاری اون در مقابل یه عالمه دیگه در ادب جاهلی میاری، متن یکی جمله یکی خب محور قرار بگیره. اما اینو می‌خواستم عرض کنم که کلا استقرا اسلام باد کننده هیچ چیز، تجربه یک پارادایم داره. شما یک فرضیه‌ای داری که بر اساس اون فرضیه آزمایشی مطرح می‌کنی، بر اساس اون آزمایش می‌ری مواردی رو مورد مشاهده قرار میدی و پدیده‌ای رو تو این موارد مورد مطالعه، خود اون پدیده نیست که اساسا میشه محور اصلی شما، یک حقیقتی تو اون پدیده هستش که میشه محور اصلی گزاره تجربی که میخوای استنباطش بکنی. اون حقیقته یک به عبارت دیگه یک عقلانیت استنباطی باید توی توی تجربه باشه، وگرنه با دیدن مثلا شما برید لو برید آقا 2000 مورد لو بیارید کجا میخوای برید؟ اولی سوال اینه این لوار از کجا بود؟ تو قرآن مثلا یه مدل اینه که بریم ادبیات قرآنی رو باکاپ کنیم، تو روایات رو باکاپ کنیم، اشعار قدیمی رو بریم تو جملاتی که مردم همین الان دارن تو کوچه بازار میگن، خب یه پرسشنامه تهیه بکنیم، نمونه آماری بگیریم کدوم کشور محوره، مثلا همه تونسی ها و مغربی ها محورن یا نیستن، خود عربستان کدوم قبایلش کدوم سمت، یمنی ها محورن، عراقی ها محورن، میتونیم اعتماد کنیم، نمیتونیم اعتماد کنیم. اونقدر دعوا پیش میاد در اون، چون هر موقعیتی ویژگی های خاصه خودشو داره.
شما الان دارید چی میکنید؟ یعنی شما برعکس نظر خودتون رو، اگر اعتباری شد و اگر اعتبار جدی شد برای اینجوری واقعا
اینجوری
بررسی بکنیم.
ما الان دنبال یه متن مشخصیم که 1400 سال پیش صادر شده و بعد معناش کنیم.
شما گره های رو گرد که آگره دست هم اینجوری فکر کنن که یک زبان کاملی داری میرم و گرد شد. ما همینو که زیرا بزنیم
نه زبان کامل که ما قبول نداشتیم. ما میگیم بابا یه زبان یه متن نگاه کنید، بالاخره آخر شما یه تفسیر متن میخواید بکنید.
عربی اجازه نمیدونه باز وجود بکنید به نظر شعر
عربی. بله
دیگه، ولی ارزنده این عذابی پدیده اجتماعی، شما یه زبان عربی داری در اون دوره میری اشعار ادب جاهلی و غیره و غیره یه چیزای بررسی می‌کنی، به یه جایی هم نمی‌رسی. میگی خب الان ببینم همین الان عربا چی میگن، میری همین الان نگاه میکنی به عربا، میگن حرفای ضد و نقیض میزنن، ولی یه حرفی رو میشه از لابلای اینا کشید بیرون. روشنه؟ یعنی استنباط‌های زبان شناختی هم خیلی وقتا اینقدر سر و ساده نیست که با 4 تا شعر امرؤ القیس و 5 تا آیه قرآن و 4 تا روایت بتونی تکلیف یه واژه رو معلوم بکنی. نه خیلی وقتا معلوم نمیشه. بعد میای تو استعمالات معاصر میبینی خب اینا که استعمار زدن، اینا که این تفکر زیرساختی روشون تأثیر گذاشته، اینجا میشه قبول کرد اونجا، ولی خب یک رگ کلی تو اینا میشه پیدا کرد. سوال من اینه اون رگ کلی رو چه حسابی داری در میاری میکشی بیرون؟ اگر رگ کشیدنه پس دیگه مطالعه پوزیتیویستی نیست، یک تلقی پوزیتیویستی ما داریم از مطالعه کمی. میگم آقا این که بخوای بشینی تحلیل ذهنی بکنی حتی اینکه هیچی در نمیاد، برو بیرون یکی یکی اینا رو پرسشنامه پر بکنن. من میگم بابا پرسشنامه باور کنی شغل قمر نمیشه، با پرسشنامه دوباره شما همون سوالی تحلیلیت میاد روی میر. کار کمی هیچ وقت نمیتونه شما رو به اون نقطه اتصال جوهری برسونه.
نه کار پوزیتیویستا رو اینجا جواب میده، نه کار فلسفه. خب دنیای دیگه ایه. نه اصلا دنیای اتقان به اون معنایی که شما تو
علوم آقا اصلا اتقانو بذار کنار، من اصلا در مورد اطمینان دارم حرف می‌زنم، ولی بگو به چه روشی شما توی این دانشی که الان می‌دونی دیگه دانش اعتباریه، به چه روشی می‌خوای یه چیزی رو استنباط بکنی؟ اصلا استنباط می‌خوای بکنی
قبل از اینکه این علوم اینقدر جدی باشه و بالاخره مثلا این همه یارا رو میفهمیدن رقیب باید میرسه جزشون یا نه یا ما قائل یا چون اینا مثلا بحثای ما رو بلد نبودن اصول مثلا فلان رو نخوندن این نمیفهمیدن
همه نه 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 هم میفهمیدن هم نمیفهمیدن. ما الان داریم دیگه روایت میومد دست زراره زد و نقیز هر دو شده رو نقل میکنن، میفهمیده امام چی میگه یا نه، یه جایی میفهمیده یه جایی نمیفهمیده، خودش هم نمیدونه باید چی کار بکنه. ما الان داریم حلش میکنیم، شاید طوسی حلش کرده، تازه هر شخص دوستی رو شاید قبول نکنی. همه بحثا رو همه اصحاب نظری تازه قرائنی بوده با اینا قرائنی نه
بعد دو تا سال بله قامزه نمیفهمیم. خب ولی یه وقتا نه لفظ
نه لفظ، اگه منظور شما اینه که حضرت این جمله رو گفته این جمله مفهوم دار بوده وقتی هم که گفته با لحن گفته که مفهوم رو فهمیده طرف، خب بعد این لحنه رو که نمیتونه تو حاشیه روایت بیاره. الان دیگه بعضی وقتا می‌بینی نفر اول به نفر دوم گفته، نفر دوم به نفر سوم گفته، دیگه این قرائن این حس رو دیگه نیورده تو کلامش.
شما تو کشفش اومد میخوای با قرائن دیگه لحن از بدن شده.
خب برای خب سوال چیکار کنم؟ شما بگو من چیکار کنم؟
نه این چیکار میرن صدادی میشیم ما چیکار کنیم یادم اصلا اینکه چیکار
کنیم
که نمیتونم
برم چه قاعده کردم. چرا از اگر که همه قرائن شما الان چون میگی برو دنبال قرائن، من میگم خب اگه بود که الحمدلله، اگه نبود چی؟ بعد شما شماره قواعد بریم
چون صدادی مثلا نمیشه.
آقا هر به زور آفرین صدادی چی میگه؟ آقا صدادی آخرش هم آن صدادی هم دنبال راه حل صدادی که ما نمیسیم دیگه ببینیم چی میشه. صدادی میگه بریم تجمیع زنون بکنیم. من سوالم اینه اون زنا رو وزن کشی میخوای بکنی آخرش دیگه؟ خب سوال اینه وزن هر کدوم از این زنا چقدره؟ به من بگو چه جوری میخوای متر کنی؟ متر تو نشون بده.
زنگ زن.
نه این که شد این که شد پلورالیسم تمام من بود. آقا من الان استنباط همینه که خانوما بدون حجاب باید بیان بیرون، حجاب اجباری اصلا حرف بی خودی هم.
خب
برعکس میاد شما نریدین آخه، شما الان تو ایران دارین زندگی میکنید که خیلی از این حرفا رو اجازه نمیدن بیاد. وقتی که الان دعوای چند وقت پیش علی سر یکسان سازی ارث زن و مرد بوده، کاملا به استنباط میکنه که حکم اصیل اسلامی یکسان بودن ارث زن و مرده.
اگه
اجتهاد کردن میشه جانش. نه اجتهاد نکنید، تو به من بگو چی میخوای تا من برات درست کنم. همین الان بگو ایران، من میتونم همین الان به تو اثبات کنم مهمترین عامل اسرائیل توی منطقه ایرانه. میتونم اثبات کنم به الان دارم تو رسانه‌هاشون هم دقیقاً این کارو میکنم. باید استنباط
کنم. نه
عزیز من، نقطه اصلی اینه که من در نهایت منی که الان مخاطب این فضا هم میتونم قضاوت کنم کی داره راست میگه کی داره دروغ. معیارهای استنباط توی حوزه دانش چیه؟
استنباط نه، همین استدلالشون چیه؟ اینا میگن که همین جا قرار داره. آقا الان که در واقع واقعاً مثلا چه لفظ و لفظی در رفتم اونجا دیو کردم، اتفاقاً بیا سر صحنه که من هم
دو دستم
سر صحنه بری خیلی واضحه.
نه دو دستم اون نگاه کنین، شما جای بحث علمی رو خب خیلی راحت داری ازش عبور می‌کنی و
بعد میدان نمیگم سر صحنه واقعا خود داره
سر صحنه
حضرت امام میگم من دینو دیدم این دین بلد تغییر داره یا روایت
بیاریم. بابا همون آدمی که دین رو دیده هم خود شما ها و ما ها خب که میگه ما اسلام یه دین سیاسیه، مگه میشه بلد تغییر نشه باشه؟ یه دفعه یه روایت از امام زمان برات میارن صحیح و سند، ایمان داری به متون روایی هم که هر پرچمی قبل ظهور حضرت ولی عصر برافراشته بشه پرچم چیه؟ طاغوته. دستات شل میشه و شروع میکنه به تحلیل کردن. خب پرچم طاغوت، پس معلومه اون روایاتی که گفتن که ولایت مربوط به عصر غیبت اصلا کلا معلومه که هر حکومتی که معلومه درستون فاسد و فاجر خواهد بود، اهل راندخاری و کسا. خب آل خمینی و آل خامنه‌ای، آل خمینی حواسش هم بود، خامنه‌ای هم خودش میفهمه داره اینجوری میکنه. اصلا یه تحلیل میاد تو ذهن این آدم، اصلا کلا ضد کل حاکمیت اسلامی میشه با یه روایت. بگو نه مگه مسئله زورگیره؟ دقیقاً مسئله زورگیریه آقا. مسئله اینه که این آدم مگه اینکه شما بگیم نه من کلا انقدر به اون اعتقاد دارم که اینا رو میزنم به دیوار. خب تا یه روزی میزنی به دیوار، مگه اینکه حلش بکنی بگی آها نه اینو باید تحلیلش کنی اینو باید تو میگه آها اینا چقدرش از زورگیری شروع میشه. یه بخشی زورگیریه، یه بخشی زورگیریه. در نهایت شما نمیتونی بگی که آقا جون مگه این آدمی که الان جلوی بره فقیه وایس دادن
از سنج میده از امام یا زمانه باید توش بشه. زمانه کجای از شما تو اصول زمانه خوندید؟ ما یک از درباره زمان چیز میخونیم
طبیعی بیده.
نه این معناتش
اینه،
معنات رو
کجا کشف اصول رو معنات کشف. بله بله بله، شما اگر همین الان شما با استفاده از همین قواعد لفظیه به اینا میرسید، ما اونجایی که با استظهار لفظی برسیم به منات، با استظهار لفظی همه قبول میکنن، اونم قبول میکنه، منم قبول میکنم. اصلا کلا بخش زیادی از استظهارات لفظی در آوردن قواعد کلیه توی این استظهارات لفظی.
ما واقعا قدیمی تو متعجب اینجوری من بگم نه اون یه خودش بقیه علی لفظ بود که واسه زیاد بود یاد میگیره. امام به یه جای دیگه ارجاع میگه من اصلا در علم موجود نیست.
دقت کنیم دعوا سر اینه که شما بخش از استنباطات میگه آقا ریشه داره توی یه سری شناختای زیرساختی. سلام. اما بخش زیادی از استنباطات ریشه داره توی استظهار از متن و سوال اینه آیا این متن تحمل اون استظهاری که تو بر اساس اون پیش‌فرض داشتی رو داره یا نداره؟ کی باید آخرش قضاوت بکنه؟ شما میگی هیچ، ما اصلا اینجا دیگه علمی نداریم که بخواد بگی آقا این متن تحمل این استظهار رو داره یا نداره. درسته؟ شما مبنات رو بگیر، با این مبنات دیگه هر چی متن هست رو شروع کن به تحلیل کردن. دمت گرم، تو اینجوری تحلیل کردی، یکی دیگه هم یه جوری دیگه تحلیل میکنه.
برگرد.
نه
نه.
نه.
چرا مشترین نمیذونن جمع بشن؟ استظهار منم استظهار.
نه، یه تو یه سری
اجازه هم
برعکس، برعکس، برعکس توی خیلی چیزا ما الان جمعیم. تو یه سری چیزای جمع نیستیم که در موردش بحث نکردیم. وگرنه شما تو شک 3 و 4 اش که دیگه یه بحث توی خیلی چیزا خیلی چیزا. من الان بیام رساله عملیه رو بذار ببینم کجاهاش دیگه اصلا کلا اختلافی وجود نداره. شما باشی با جامعه اهل سنت بخش اعظم زیر سواله. تو فضای اسلامی کلا یعنی حجم توافقاتی که وجود داره تو جامعه علمی حوزوی بسیار زیاده. انقلابی یا غیر انقلابی هم نداره. این توافقات ناشی از چیه؟ ناشی از اینکه من جمع کردم اینطوری شما جمع. نه، این توافق داره شکل میگیره. چی شد که بینه حوزه علمیه بغدادی که اصلا کلا یه مبنا داره و حوزه علمیه قومی که کلا یه دنیای دیگه داشت تو علم حدیث یه دفعه جمع شده، همه متفق قول شدن؟ چون شیخ طوسی خیلی از نظر سیاسی قدرت داشت؟ نه، دلیل عمدش این بود که شیخ واقعا قانع کرد قومیا رو و بغدادیا رو که آقا این استنباط استنباط معیاره و این مدلی بعد استنباط کرد، نه با اون مدل سید مرتضی، نه با اون مدل شیخ صدوق.
و تونست یک جامعه علمی جدیدی شکل بده. شما سهم اینو میبینید توی ایجاد وفاق تو جامعه شیعی؟ باید ببینید همه تحلیل ها. بله زیر ساخت سیاسیش هم ما میفهمیم که شیخ بالاخره بغداده، بغداد یه جایگاهی داره، از بغداد یه نفر بیاد امتیاز بده به قوم خب خیلی فرق میکنه تا اینکه از ولی هر امتیازی را من اعلام ماشاءالله آدم تو بغداد بوده به این سمت گرایش بده کرده اما جایگاهی پیدا نکرده، این آدم تونسته به گونه استنباط و استظهار بکنه که مورد توافق فاز جامعه علمی قرار بگیره. توافق جامعه علمی نشان دهنده میزانیه در نهایت عرض نهایی بنده. این که شما دانش اصول چرا میخوای؟ چون میخوای زیر ساخت تحلیل اعتباری تو درست کنی. به عبارت دیگه یک اندیشه تحلیلی در مورد عالم اعتبارات عرفی اجتماعی و شرعی داشته باشی. این اندیشه تحلیلی دستمایه اصلی توست توی دنیای فقه. اون وقتی که میخوای بری وزنکشی بکنی اینه که به تو سنجه میده. حالا میگه خیلی از اون سنجه ها توی این اصول فقه موجود نیست، من میگم اشکال نداره برو درستش کن، ولی اصلش رو زیر سوال نبر. شما یه دفعه بگی خب میریم قائل به انصداد میشیم، ای والله قائل به انصداد شدی هم بازم باید وزنکشی بکنی بین زنون، بگو امتیاز هر زنی نسبت به هر زنی چقدره، بعد سنجه تو بدی، بعد مشخص کنی چجوری میخوای تا دانش شکل بگیره، تا قابل گفتگو باشه، تا معیارهایی داشته باشی برای خودت. اصلا کلا جامعه علمی رها کن، تو خودت الان میخوای بگی اینجوری بینی و من میخوام به حق برسم، من دنبال این نیستم که ذهنیت خودم رو غالب بکنم، اینه که دست و پامون میلرزه دیگه، من میخوام به حق برسم، ولی اون اینکه آقا حق جنبندیش بود که آقا نه اینجا نباید انقلابی بود، اشکال نداره اینجا نباید انقلاب تون بری، باید آروم بشینی سر جا، اشکال نداره اگه حق اینو بگه من تابع حقم. همه جا باید شمشیر بکشیم؟ نه باید شمشیر قلاف کنیم، کلا قلاف کنیم بشینیم؟ نه قلاف نکنیم. بین یه چیزی بین این دوتا، بین این دوتا تا دلت بخواد گزینه وجود داره. ما باید یه زیر ساخت نگرشی داشته باشیم، این سر جای خودش که گفتیم خداشناسی شما، انسان شناسی شما، نگرش اون فهم شما از سنت های الهی، همه اینا تاثیر میذاره رو فقهتون. در این که ما بحث نداریم. اون برش یه تحلیلی باید داشته باشی به شکل عمیق و پرتوی از عالم اعتبارات، حالت عالم اعتبارات اجتماعی و لفظی، ثم در مورد دنیای اعتبارات عقلایی که میخواد زیر ساخت استنباط حکم شرعی باشه حجت رو درست بکنه. تازه نگاه کنیم رفقا، ما الان لفظ بازی داریم در میاریم، اگه از عالم لفظ بخوای بیای بیرون بری سراغ رفتار شناسی اهل بیت، بخوای استنباط کنی این رفتار اهل بیت به چه معناست، استظهارات عرفی دیگه ای اساسا باید معیار خودت قرار بدی. ولی سوال اینه آیا ما میتونیم یه مثل فلسفه که تونستیم آقا بگیم اینا بدیهیات اولیه هن، اینا تجربیات هن، اینا و قواعد استنباط اینه، منطق استنباط هم اینه، توی علم اصول هم یه چارچوب درست میکنیم در میشه، آیا مثل اون میشه؟ نه، اینجا اصلا همونطور که شما هم اشاره کردید دیگه برهان و توقع یقین به اون معنا اصلا باطله، اینجا شما با یه علم دیگه، با یه چارچوب دیگه مواجهین و یه اتمسفر متفاوت، ولی بی انضباط نمیتونه باشه، آخه یه چارچوب انضباطی باید داشته باشه. صلی الله علی محمد. نخوندیم
خودشون میگن لو بعد ما آقای جمعی نه حق ما قبل بزنه و از بزنه و من نه عربی
نه یا کنید ما من عرض کردم ما تو بحث یه دانش فلسفی برای شناخت عالم اعتبار، مثل شما علم نفس داری، علم النفس فلسفی، یک علم الاعتبار فلسفی هم باید داشته باشه، اعتبار یا علم عالم انسانیه فلسفی که بخشش هم میشه علم الاجتماع فلسفی، یعنی در مورد جامعه و فرهنگ و این چیزا تحلیل بکنی. این شما میگین ثمره داره یا نداره؟ من میگم اگر بخواد تحلیل های نفس شما ثمره فقهی داشته باشه، تا از این دریچه تحلیل عالم اجتماعی نگذره اصلا ثمره فقهی، الان علم نفس ثمره فقهی داره یا نداره؟ علم نفس فلسفی آه؟ میگه نداره. من میگم
میتونه داشته باشه، میتونه داشته باشه، نه معنی که مباشرتاً داره، نه با فاصله داره. به این معنی که ذهنیتی رو میسازه، این ذهنیت زمینه رو فراهم میکنه، اون زمینه که فراهم میکنه راه رو باز میکنه برای استنباط فقهی شما. آقا ما تو به استنباط فقهی گیجیم، واقعا میشه دید گیج بودن. ما چون مثلا کشته مرده امام خمینی داریم میگیم بلا فقهی خیلی خوب هر چی شد،
اون میده شما دارید میگید با یه ده دقیقه میگه سراغه به نظرم یه علمی که اصلا اساسا مسئلش این نیست داریم میریم. اما ما بیافتیم تو بحث امر راضی همین ها رو باید بحث بکنیم دیگه، نه معلومه از کجا برداشتن بوردن، یا این میگه آقا دارد، اون میگه ندارد، همینجا استدلال اصولی میکنن،
تحلیل میکنه، آخرش داره تحلیل میکنه. من اون موقعی که وارد تحلیل بشه حرف خودمو میزنم. اما از کدام این دانش اگه زیر ساختش رو درست نکنی، یعنی یک دانش فلسفی عالم اعتبار و اجتماعی درست نکنی، این علم بی‌انضباطی خودش رو خواهد داشت و شما هم این علم رو نمیتونی بذاری کنار. چرا؟ بله این علم ناکارآمدی‌های فراوانی داره، ولی کنار هم نمیتونی بذاریش، چون علم فقه خیلی شلخته خواهد شد. الان استخونبندی داره علم فقه به خاطر همین اصولته، اصول بذاری کنار همه چی به هم بره. غیر از اینه؟
خب ما که دوستو هر چیز رسیدیم اینام جایی که حدیه یه عقل بسته اینجا که روایت زیاده، یا اونجا که ما تصمیم ایشون ادعا کردن اینجا فلان است، خب
مثلا
تو ما چیکار
میکنم
اینجا مثلا روایت زیاده،
مثلا شما هم خبر واحد رو میگی، شما هم خبر واحد بریم ببینیم واقعا هم استثاب تازه کی گفته استثاب خبر واحدش داله بر همین چیزی که شما داری استفاده میکنی، یکی یکی بریم بررسی کنیم ببینیم واقعا همین در میاد توش. یعنی با دو تا روایت شما میتونی
نمیشه
استثاب درست بکنی، حجت خبر واحد درست بکنی دیگه اینا توی امهات دیگه، اصلا اون روایت به این نقطه نمیرسن، همه هم زیرا بهش بخورن. آخرش میگه آیه بستر و حالای شما
دو روایت نداره فرقی دارم، یعنی اصولی چیزن مثلا شما تو فقه میره رو شما آقا نماز واجب است مثلا فلان آقا نگه ضروریات یه خور جزئی است،
خب نه نه شما دعوای اینا رو نداری، میدونی اون موضوعی که عمد داره بر عمد داره بر وجوب کجا ثمره داره، شما حجم زیادی الان یه شبهه سنگی وجود داره، حجم زیادی الان روایاتی داری که با صیغه امر دارن خیلی از احکامو میگن، همه اینا رو صاحب اثر برده تو باب استحباب فلان و بهمان، کی گفت اینا مستحب؟ اصلا کی گفت مستحب؟ یعنی کجا تو این مستحب بودن در آورده؟ شبه هست واقعا، سواله اصلا، شبه چه سواله؟ من خودم که اصلا کلا تو خیلی از اینا دعوا دارم
که وجوبه؟
اصلا کلا کی گفته وجوبه، کی گفته استحباب؟ اصلا هم دلالت بر وجوب استحباب و هم دلالت بر یه چیز دیگه میکنه. حالا میریم بحث میکنیم، من اصلا کار به این حرفا ندارم، ولی استحباب هم نیست به این معنی که اصلا کلا شیعه رو میبینید دیگه چجوریه در مورد مستحبا. مگه مامان بزرگامون کلا اهل مستحب الان که کلا طلبه‌هاش هم کار به مستحب ندارن، چون تلقی به عمل مستحب غلطه اصلا کلا.
من اینا به نظر من دیگه اینا اصول نیست، اینا دین شناسیه. خب شما یه واجه قرار حرام مستحب مکروه کردی، خب اینو کجا کردی؟ تو بر نگردی، این دو اصول نگردی، این شما یه ارتقا
چرا تو اصول کردی ارتقا؟
احکام خمسه است، خب
تو اصول در آوردی گفتی آقا من سنایی تقسیم میکنم،
ما که دارو بس نکردیم،
همین دیگه بس نکردی، بس کجا بس کردیش بگو؟
ارتباط
نه ارتباط نیست، تقسیم بندی علمی کردی، گفتی آقا ترکش یا انجامش راجعه، ترکش مرجوع، بعد تو هر کدوم از اینا راجع و مرجوع بر اساس راجع و مرجوع بودن فعل و ترک اومدی این تقسیم بندی توی راجع و مرجوع بودن فعل و ترک اومدی تقسیم بندی چهارگانه کردی، یکم گفتی بلا علت طبیعی است نسبت به فعل و ترک، بعد معیار بعدی هم بردی رو ثواب عقاب، ترکش عقاب داره، انجامش عقاب داره، شما به عبارت یه چارچوب رو درست کردید به اسم احکام خمسه، انداختیش بالا سر امر و نهی و بر مبنای اون داری استنباطا رو میکنی. حتی من اون موقع سر درستم اون اوائل روی سر درست آصف کاظم حائری میرفتم، یه روز یه روز مثلا رفتم اشکار میدونم بودم استاد بودم.